گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش دوم جنبش حق طلبی زنان ایران در دوران مشروطه، آغاز مبارزه علیه حجاب اجباری. درود گرم و صمیمی بنده و سایر همکاران رادیو فرهنگ در این روزهای زیبا، نثار قلب مهربان شما عزیزان در هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه ما هستید. پی می‌گیریم ادامه جنبش حق طلبی زنان ایران را در دوران مشروطه و آغاز اعتراضات بر علیه حجاب اجباری. با من سارا باشین در این برنامه. نخستین بار در سال 1227 خورشیدی طاهره قرة‌العین یکی از رهبران جنبش بابی با برداشتن روبنده از صورتش در ملأ عام کشف حجاب کرد. اما در سالهای پس از مشروطه بود که برخی زنان تحصیل کرده با کنار گذاشتن روبنده و نوشتن مقالاتی در مخالفت با حجاب فضا را برای تغییر پوشش زنان آماده می کردند. در همین دوره زنانی همچون عصمت مصطفی آشتیانی در اقدامی رادیکالتر در مجامع خصوصی دوستانه و خانوادگی چادر و روسری را نیز از سر بر می داشت. این گونه حرکت‌ها عمومیت نداشت و به فضای عمومی کشانده نمی شد. اما چنان که افسانه نجم آبادی می گوید، معاشرت زنان مسلمان و غیر مسلمان و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مشترک آنها یکی از عرصه‌هایی بود که در آن مسئله حجاب به چالش کشیده می شد. او می نویسد هرچند زنان غیر مسلمان در عرصه‌های عمومی از قوانین حجاب مسلمانان تبعیت می کردند، اما در خلوت حجاب نداشتند یا میزان حجابشان بسیار کمتر بود. به طور خاص زنان بهایی که در شبکه‌های خانوادگی مسلمانان رفته بودند، شروع به برقراری ارتباط و معاشرت با مردان و بیرون رفتن از منزل بدون روبنده کردند. زنانی که در دوره مشروطیت انجمنهایی را راه اندازی کرده بودند، مورد این سوء زن قرار داشتند که تحت تأثیر زنان بابی یا بهایی قرار دارند و گرایش به کشف حجاب دارند. البته باید توجه داشت که در نخستین سالهای پس از مشروطه فعالان زن تلاش خود را برای تأسیس و گسترش مدارس دخترانه متمرکز کرده بودند و بسیاری از آنها به بحث حجاب که می توانست فضا را برای آموزش دختران تنگ‌تر کند وارد نمی شدند. با این حال گسترش فحشا و بی‌حجابی یکی از اولین اتهاماتی بود که اغلب دامنگیر مدارس دخترانه و فعالان زن می شد. بی‌حجابی که در آن دوران اغلب به معنای برداشتن روبنده با حفظ روسری و چادر بود، اتهامی بود که هم جامعه سنتی و مذهبی آن روز به شدت به آن واکنش نشان می‌داد و هم بسیاری از مشروطه خواهان از موصوف شدن به حمایت از آن حذر می‌کردند. برای نمونه در سال 1286 گروهی از زنان بی‌حجاب در تهران به خیابان آمدند و شعار دادند زنده باد مشروطه، زنده باد آزادی، مشروطه به ما آزادی داده و ما باید از قیود دینی آزاد باشیم و هر گونه که می‌خواهیم زندگی کنیم. مشروطه خان هر گونه ارتباطی با این زنان را انکار کرده و مدعی شدند که آنان زنان فاحشه‌ای هستند که از سوی مستبدین و ملاهای طرفدار مشروطه مشروعه برای بدنام کردن مشروطه خواهان و متهم کردن آنها به بیدینی به خیابان آمدند. برخی نیز اعلام کردند که زنان شعاردهنده فاحشه های رشوه گرفته از نظمیه تهران بودند. فارغ از صحت و سقم هویت منتسب شده به این زنان، چنان که منگل بیاد تاریخ پژوه نیز تأکید می کند، جامعه آن زمان ایران برای چنین تغییرات رادیکالی آماده نبود، اما این تنها تجمع علنی به اعتراض به حجاب نبود. کالیبر رایس در کتابی با عنوان زنان ایرانی و مسیرشان تحسن صدها زن در مسجدی در تهران را نمونه از تلاش زنان برای رفع حجاب می داند. به نوشته او زنان متحسن اعلام کرده بودند تا زمانی که نتوانند بدون حجاب از این مسجد خارج شوند در همانجا میمانند. اما نهایتاً موفق به پیشبرد خواستهشان نشدند و با همان حجابی که به مسجد وارد شده بودند از آنجا خارج شدند. این تحصن چنان که الیز ساناساریان تخمین می‌زند پس از پایان جنگ جهانی اول و در حدود سال 1297 بوده است. علاوه بر چنین تجمعات و اعتراضاتی که هویت دقیق سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در آن مشخص نیست، شماری از فعالان شناخته شده حقوق زنان نیز از جمله مخالفان حجاب بودند و بهای این جسارت خود را با تبعید و تهدید و توقف فعالیت‌هایشان پرداختند. فخر آفاق پارسا، مدیر مجله جهان زن، یکی از فعالانی بود که به دلیل نوشتن سرمقاله‌ای که بخشی از آن در رابطه با رفع حجاب بود، خانه‌اش مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفت و خودش از مشهد به تهران تبعید شد. او نوشته بود که زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را ندارند. آنها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محرومند. صدیق دولت آبادی صاحب امتیاز نشریه زبان زنان به خاطر نوشتن مقاله‌ای درباره رفع حجاب تهدید به مرگ شد و نشریه نامه بانوان به سردبیری شهناز آزاد به خاطر انتشار این مطلب که حجاب خرافه و موهومات و حصار سنت جلوی دیدگاه زنان و مردان را در این کشور سد کرده است توقیف شد. با وجود این فشارها شماری از فمینیست های ایرانی که البته به نسبت جمعیت ایران و حتی به نسبت مشروط خواهان و فعالان زن در آن دوران نیز اقلیتی کم تعداد محسوب می شدند، همچنان به فعالیت در رابطه با رفع حجاب ادامه می دادند. سخنرانی های محترم اسکندری سازماندهنده اصلی جمعیت نسوان وطنخواه که در جلسات آن به شدت علیه حجاب سخن می گفت و برداشتن حجاب که به احتمال زیاد منظور از آن در اینجا روبنده است، از سوی دره‌المعالی عضو انجمن مخدرات وطن بعد از گلوله باران مجلس در خرداد 1287 نمونه هایی از این اصرار زنان مخالف حجاب برای رسیدن به خواسته هاشان است. شهناز آزاد نیز در سال 1302 به همراه همسرش ابوالقاسم آزاد مجمع کشف حجاب را به منظور تلاش برای حق نداشتن حجاب در مجامع عمومی را اندازی کرد. اما این مجمع تعطیل شد و ابوالقاسم آزاد هم به خاطر آن به حبس و تبعید رفت. و اما حمایت از حرکت مردان متجدد مخالف حجاب از دیگر اقدامات فعالان زن بود. استقبال دره‌المعالی و ندیم الملوک الدوله مدیران مدارس دخترانه از ایرج میرزا در هنگام بازگشت او در سال 1303 به تهران به دلیل اشعاری که درباره رفع حجاب و آزادی زنان گفته بود و اهدای گلدان و قوطی سیگار نقره به او نمونه‌ای از این حمایت است. در ادامه این تلاش ها بود که در اوایل دهه 1300 در بعضی محلات به ویژه در شمال تهران زنان بدون روبنده به خیابان می رفتند و در سال 1304 برخی زنان حتی بدون چادر و با مانتوهای بلند و گشاد در خیابان تردد می کردند. این گونه تلاش ها در دوران مشروطه منجر به ایجاد فضایی برای حضور زنان بی‌حجاب در اماکن عمومی نشد، اما به روشنی نشان می دهد که مخالفت با حجابی که قانون و جامعه به زنان تحمیل می کرد یکی از خواسته های برخی فمینیست های اولیه ایرانی از دوران مشروطه بوده است. مهربانان همیشه همراه، به پایان بخش دوم از مبارزات جنبش حق طلبی زنان ایران در دوران مشروطه رسیدیم. با ما باشید در هفته آینده با ادامه جنبش و مبارزات حق طلبانه زنان ایران در دوره مشروطه با موضوعیت گرفتن حق انتخاب. تا گفتار و شنیداری دیگر در پناه ایزد منان.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.